هفت شب در تهران، خوش آمدید به ساعت 19 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم. اما امروز دوشنبه 19 آذر 1403 مصادف است با 9 دسامبر 2024 میلادی. در روزی کنار شما هستیم و از تنش‌ها و درگیری‌ها در خاورمیانه براتون خواهیم گفت در این برنامه. همچنین از واکنش‌های بین‌المللی به سقوط نظام بشار اسد در روسیه خواهیم پرداخت و همینطور از واکنش مقامات جمهوری اسلامی به این تحولات خواهیم گفت. برای شنیدن این گفتگوها با ما بمانید، اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم مهران کریمی اینجا در استودیو با ماست. مهران،
سپاس از تو نسرین و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. فیلم دانه انجیر معابد به کارگردانی محمد رسولوف در میان نامزدهای بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان جوایز گلدن گلوب 2025 قرار گرفت. این فیلم با آثاری چون امیلیا پرس از فرانسه، همه آنچه نور تصور میکنیم از هند، همچنان اینجا هستم از برزیل و ورمیگلیو از ایتالیا و دختری با سوزن از دانمارک برای دریافت جایزه معتبر گلدن گلوب رقابت خواهد کرد. دانه انجیر معابد نخستین بار در دوره گذشته جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد و برنده جایزه ویژه داوران شد. فیلم در تهران بدون رعایت قوانین سانسور جمهوری اسلامی و با حضور بازیگران و عوامل ایرانی ساخته شده، اما به عنوان محصول مشترک ایران، آلمان و فرانسه عرضه شده است. محمد رسولوف پس از ساخت مخفیانه این فیلم و همزمان با دریافت حکم 8 سال زندان و شلاق که به دلیل انتقاد مداوم از حکومت جمهوری اسلامی برای او صادر شد، ایران را پنهانی ترک کرد و در حال حاضر مقیم هامبورگ آلمان است. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید هزینه مالی ناشی از مرگ و میر در اثر آلودگی هوای ایران بیش از کل درآمد نفتی سالیانی کشور است. آقای ظفرقندی روز دوشنبه در مراسم 40مین سالگرد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت کل بودجه تولید و درآمد نفت کشور در سال 1404 11 میلیارد دلار است، در حالی که خسارت ناشی از مرگ و میر مربوط به آلودگی هوا دست کم 12 میلیارد دلار است. گروه افراطی حماس روز دوشنبه طی بیانیه‌ای سرنگونی حکومت بشار اسد را به مردم سوریه تبریک گفت و خواستار اتحاد این کشور شد. در این بیانیه حماس ابراز امیدواری کرده که سوریه به حمایت خود از فلسطینی‌ها ادامه دهد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا می گوید روسیه و ایران تضعیف شدند و دیگر امکان حمایت از بشار اسد را نداشتند. آقای ترامپ در یادداشتی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث نوشته روسیه به خاطر اوکراین و وضعیت بد اقتصادی و ایران به خاطر اسرائیل و موفقیت این کشور در جنگیدن در وضعیت تضعیف شده قرار گرفتند. در همین حال شورشیان هیئت تحریر الشام که توانستند بشار اسد را سرنگون کنند اعلام کردند که در حال تشکیل یک دولت موقت در سوریه هستند. گزارش ها از این کشور حاکی است که محمد البشیر یکی از اعضای هیئت تحریر الشام به عنوان نخست وزیر موقت منصوب خواهد شد. در همین حال محمد قاضی جلالی نخست وزیر منصوب بشار اسد هم اعلام آمادگی کرده که در روند انتقال قدرت همکاری کند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران همواره دولت بشار اسد را به مذاکره با مخالفین به گفته او مشروع تشویق میکرد. آقای عراقچی شامگاه یک شنبه در گفتگوی تلویزیونی توضیح داد که منظور او گروه هایی است که در فهرست تروریستی قرار ندارند. عباس عراقچی توضیح داد در آخرین دیدار خود با بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه همچنین به او توصیه کرده بود روحیه ارتش تقویت شود و با مردم سوریه تعامل بیشتر انجام شود. حملات غافلگیرانه اخیر در سوریه که سرانجام به سقوط حکومت بشار اسد منجر شد به دست شورشیان به رهبری گروه هیئت تحریر الشام انجام گرفت و در پی سقوط حکومت بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز دوشنبه 19 آذر برای بررسی وضعیت این کشور جلسه اضطراری تشکیل داد.
سپاسگزارم از مهران کریمی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ایستگاه 19 رو با آخرین تحولات در خاورمیانه آغاز می‌کنیم. اما یک روز پس از سقوط بشار اسد سوریه در چه حالی است؟ شورشیان سوریه می‌گویند در حال تشکیل یک دولت موقت هستند و بنابر گزارش‌ها محمد بشیر نخست وزیر موقت اون خواهد شد. آقای بشیر از اعضای هیئت تحریر و شام هستش. اما در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری از امارات متحده عربی از طریق خط ارتباطی تلفن همراه با ماست. ایلیا خوش آمدی، خبرهای آخرین خبرها رو تو پیگیری کردی، به ما بگو که یک روز پس از سقوط بشار اسد در سوریه چه میگذره؟ ایلیا صدای ما داری؟
بله صدای ما برمستادتو دارم. اوضاع نسبتاً آروم هست در سوریه و شورشان مسلح که الان در حقیقت حکومت رو در دست گرفتن نشون میدن که دارن سعی میکنن املاک عمومی به خصوص حفظ کنن و حتی بانک مرکزی سوریه بیانیه داده که اموال مردم حفظ هست و نگرانی وجود نداره، از کارمندان دولتی میخوان که به سر کارهاشون برگردن. تا اینجای کار اوضاع به طور عموم آروم هست جز حملاتی که داره اسرائیل انجام میده به بخشی از دمشق پایتخت سوریه برای هدف قرار دادن، اینطور که وزیر خارجه اسرائیل گفته برای هدف قرار دادن انبارهای تسلیحاتی که از هزار پیشین مونده و آخرین اقدامی که شد همونطور که گفتی انتشار گزارش‌هایی در مورد انتخاب شخصیتی به عنوان نخست وزیر برای اداره مرحله انتقالی در سوریه، محمد البشیر که انتخاب شده برای این سمت مهندس الکترونیک هست و در دولتی که شورشان در ادلب تشکیل داده بودن یکی از وزرا بود و یکی از اعضای هیئت تحریر الشام هست، گروهی که تا اینجای کار اسلامگرای جهادی شناخته میشه و از سوی آمریکا گروه تروریستی شناخته میشه. اما در کل اوضاع دمشق آروم هست و به اکثر شهرهای سوریه.
ایلیا، پیش از سقوط نظام بشار اسد در سوریه شاهد درگیری های میان برخی گروه های مسلح بودیم. آیا تنش میان گروه ها آروم گرفته در این ساعات؟
در شمال غرب سوریه، بخشی در شمال شرق سوریه که گروه های کرد و به طور مشخص ائتلاف سوریه دموکراتیک حاکم هستند هنوز ناآرامی وجود داره. گروه های مسلح تحت مایت ترکیه درگیر هستن با گروه های کرد و تونستن امروز شهر منبج رو در شمال شرق سوریه از کنترل اونها در بیارن. تنش در منطقه ادامه داره و تمام تلاش این گروه های تحت مایت ترکیه این هست حتی در روز آینده بتونن این منطق رو باز پس بگیرن از گروه های کرد یا بهتر بگم از تصرفشون در بیارن و حتی روسیه که در منبج و کوبانی پایگاهی داشت اون پایگاه ها رو تخلیه کرد.
آیا گزارش های بیشتری درباره چرایی سقوط سریع نظام بشار اسد، یعنی حدود 11 روز پس از آغاز عملیات نظامی شورشیان مسلح منتشر شده؟
همچنان داره گزارش ها گمانه‌زنی و صحبت های مطرح میشه، از جمله عدم حمایت روسیه همچون گذشته از نظام بشار اسد، مسئله عدم حضور حزب الله یا ضعفش در حضور به خاطر جنگی که با اسرائیل داشته. اما محمد غازی جلالی نخست وزیر سوریه در دوره بشار اسد، آخر نخست وزیر که دست همکاری دراز کرده با معترضان، صحبت از این کرد که به خاطر اتفاقایی که افتاد، به خاطر فساد و به خاطر نوعی حکومت سوریه بسیاری از سربازان ارتش و بسیاری از مسئولان حکومتی جدا شدن. بخش از این صحبت رو میشنیم که با تلویزیون الهاره انجام شده.
يعني الحكومة هي أشبه ما تكون بمجموعة من الموظفين الذين يعملون لدى النظام.
بله آقای جلالی اینجا گفته که دولتی که بوده یک سری کارمند بودن بیشتر که هیچ اختیار سیاسی نداشتن و تنها پاسخگوی فرمان ها بودن و زیر فشار بودن، عمده مسئولان دولتی به این شکل بودن، گفته آقای جلالی.
ایلیا، اتفاقاتی که در ساعت اولیه افتاد، حاکمان جدید سوریه در نخستین اقداماتشون زندان ها رو باز کردن، آیا همه زندانی ها آزاد شدن؟
در حقیقت نه، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه تا اینجای کار بیش از 20,000 زندانی آزاد شده، اما تعداد زیادی از زندانی ها هنوز نمیدونن در کدام زندان هستن. زندان های مخفی زیادی در سوریه وجود داره و این پیش بینی میکنه دیدبان حقوق بشر که شاید 100,000 زندانی همچنان در زندان ها باشن. اما زندان سیدنا یا زندان امنیتی که در حومه دمشق هست بیشترین داستان های فاجعه بار ازش داره مخابره میشه، هنوز بخشی از زندان هنوز باز نشدن. وزیر دادگستری دولت اسد که همچنان در دمشق هست که در مسابقه که والهور داشته ابراز تاسف کرده از این ماجرا که بخشی با هم میشنویم.
جرح في قلب كل سوري بالتأكيد، هم اعتقلون سياسيون ولا يعلم أحد عن كيفية اعتقالهم وادخالهم إلى هذا السجن.
بله، آقای احمد سید میگه حتی زندان سیدنای که یک زندان امنیتی هست زیر نظر دستگاه قضایی نبوده، زیر نظر دستگاه امنیتی بوده و من بخوام به طور مشخص بگم این زندان ها زیر نظر وزارت دفاع سوریه اداره میشدن، برای همین دسترسی به همه جزئیات زندان ها تا اینجای کار ممکن نبوده برای شورش مسلح.
سپاس از تو ایلیا جزایری بود و ما رو در جریان آخرین تحولات در سوریه و خاورمیانه قرار داد. اما سقوط حکومت بشار اسد بازتاب گسترده‌ای در جامعه جهانی و همچنین سوری‌های پناهنده در سراسر جهان داشته. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
یک روز پس از اعلام سقوط حکومت بشار اسد در پی تصرف دمشق به دست نیروهای گروه تحریر شام، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از کسانی که قرار است حکومت جدید در سوریه را در دست بگیرند خواست که ترتیبات قانونی را برای محاکمه عاملان جنایت در سوریه از جمله بشار اسد ایجاد کنند. او در یک نشست مطبوعاتی در ژنو بر رعایت حقوق اقلیت‌ها در سوریه نیز تاکید کرد.
بر اساس گزارش ها خصومت ها در برخی مناطق سوریه از جمله در شمال شرق ادامه دارد. واقعا بسیار مهم و ضروری است که همه طرف ها به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی بشر دوستانه و حقوق بشر پایبند باشند. همه اقدامات باید برای تضمین حفاظت از همه اقلیت ها و جلوگیری از اقدامات تلافی جویانه و انتقام جویانه اتخاذ شود.
اما در اتحادیه اروپا، در حالی که سخنگوی این اتحادیه هر گونه تماس با تحریر شام را رد کرد، کشورهای اروپایی به طور جداگانه اعلام کردند که در انتظار رفتارهای آتی این گروه اسلامگرا در دمشق خواهند ماند تا بر آن اساس سیاست آتی خود را در قبال این گروه تنظیم کنند. در منطقه خاورمیانه، در حالی که اسرائیل از ورود محدود و موقت ارتشش به خاک سوریه برای تأمین امنیت شهروندان اسرائیلی خبر داد، گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته می شود، پیروزی مخالفان بشار اسد را تبریک گفت و در این حال خواستار تداوم حمایت حکومت جدید سوریه از گروه های فلسطینی شد. همچون حماس، طالبان افغانستان نیز با انتشار بیانیه‌ای پیروزی گروه اسلامگرای تحریر شام را تبریک گفت. اما در لبنان، گروه شبه نظامی حزب الله که آن نیز از سوی آمریکا یک گروه تروریستی شناخته شده، پیروزی مخالفان اسد را خطرناک توصیف کرد و حسن فضل‌الله، یک مقام این گروه، گفت که حزب الله به ارزیابی‌های خود در این زمینه ادامه می‌دهد. وزارت خارجه مصر آنچرا اشغال بیشتر سرزمین‌های سوریه توسط اسرائیل خواند محکوم کرد و امارات متحده عربی نیز از همه طرف‌های سوری خواست که خرد را در اولویت قرار دهند. چین خواستار دستیابی به یک راه حل سیاسی در سوریه شد و روسیه نیز غافلگیر شدن خود از اتفاقات سوریه را پنهان نکرد. سخنگوی کرملین با تایید پناهندگی بشار بشار اسد به سوریه اعلام کرد که اعطای این پناهندگی تصمیم پوتین بود، اما در بسیاری از شهرهای جهان، چه در خاورمیانه و چه در کشورهای اروپایی، سوری‌ها به جشن و ابراز خوشحالی پرداختند. یکی از سوری‌های ساکن قاهره به خبرگزاری فرانسه گفت:
در وهله اول احساسات متفاوتی داشتم، احساس کسی که نمیتوانست آنچه را که در حال رخ دادن است باور کند، و احساس شادی و خوشحالی، اما همزمان غمگین هم بودم برای افرادی که 40، 30 یا 13 سال در زندان بودند، همزمان احساس درد و احساس شادی.
در تظاهراتی که سوری ها در پایتخت ایرلند برگزار کردند نیز یک زن سوری گفت:
من خیلی خوشحالم، نمیدونم چجوری احساسات و عواطفم رو بیان کنم. این فراتر از تصور منه. هرگز فکر نمی کردم این اتفاق بیفته. ما واقعا هیجان زده هستیم. بیانش برای من دشواره. برای تک تک شهروندان سوری بسیار خوشحالم. ما لیاقتش رو داریم. کشورمون هم همینطور. سوریه رو دوست داریم. کارهای زیادی برای کشورمون انجام دادیم و کشورمون هم کارهای زیادی برای ما انجام داده. و حالا وقت بازسازی دوباره کشورمونه. به مردم سوریه افتخار میکنم. چیزی که به دنبالش هستیم یک سوریه متحده و حالا ما قدم بعدی رو برمی‌داریم. ما به دنبال گام بعدی برای ساختن آینده جدید برای سوریه هستیم.
در حالی که هنوز هیچ چشم‌انداز سیاسی روشنی برای سوریه متصور نیست، آلمان و اتریش بررسی درخواست‌های پناهندگی از سوی سوری‌ها را تعلیق کردند و ترکیه نیز از آغاز تلاش برای بازگرداندن پناهجویان سوری به کشورشان خبر داد.
مصطفی خلجی از واکنش‌های بین‌المللی به سقوط بشار اسد در سوریه گزارش می‌داد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
در حالی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران یک شنبه شب در گفتگوی با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرده بود بشار اسد هرگز از ایران درخواست کمک نظامی نکرده بود، حالا روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز در گزارشی به نقل از منبعی در داخل حکومت ایران نوشته که رئیس جمهور مخلوع سوریه چنین درخواستی کرده، اما از عباس عراقچی پاسخ شنیده که ایران در موقعیتی نیست که بتواند برای اسد نیرو بفرستد. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از یک منبع در داخل حکومت ایران گزارش داد که تهران از مدت‌ها پیش اعتماد خود به بشار اسد را از دست داده بود. این منبع به فاینانشال تایمز گفت انفعال بشار اسد برای ما گران تمام شد و او خود را با عواملی در منطقه همسو کرد که به او وعده آینده‌ای دادند که هرگز محقق نشد. بنابراین گزارش، از بیشتر از یک سال پیش تهران از بشار اسد ناامید بود و عده‌ای او را یک مانع و یک بار بردوش می دیدند و برخی هم او را خائن می خواندند. این روزنامه بریتانیایی به نقل از منبع خود نوشته است که بشار اسد در دیدار چند روز پیش خود با عباس عراقچی به او گفته بود عقب نشینی نیروهایش از حلب تاکتیکی بوده، اما وزیر خارجه جمهوری اسلامی به او پاسخ داد که ایران دیگر در موقعیتی نیست که بتواند برای او نیروی بیشتری بفرستد. این در حالی است که عباس عراقچی در گفتگوی شامگاه یکشنبه خود با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود بشار اسد از تهران درخواست کمک نظامی نکرد. در 24 ساعت گذشته و در پی سقوط حکومت بشار اسد، انتقادهای صریح‌تری از او در رسانه‌های ایران مطرح شده است. از جمله شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی شامگاه یکشنبه برنامه‌ای پخش کرد که در بخشی از آن یک کارشناس به نام اسخر زارعی به شدت از بشار اسد انتقاد کرد و از اذیت‌های او در ارتباط با ایران سخن گفت. زارعی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت بازسازی موقعیت ایران بسیار دشوار خواهد بود و افزود باید اطمینان حاصل کنیم که این اتفاق در عراق یا یمن نیفتد. فاینانشال تایمز همچنین سقوط اسد که خاندان او بیش از 5 دهه بر سوریه حکمرانی کردند را به عنوان ضربه‌ای ویران کننده به سیاست خارجی ایران توصیف کرده است. تهران برای چندین دهه استراتژی خود را بر محور مقاومت در برابر آمریکا و اسرائیل استوار کرده است و از شبکه‌ای از نیروهای نیابتی در سراسر منطقه بهره می‌برد. سوریه حلقه مهمی در این زنجیره بود که به عنوان دروازه‌ای برای تأمین مالی و تسلیحاتی حزب الله در لبنان، شبه نظامیان شیعه در عراق و حوثی‌ها در یمن عمل می‌کرد. این حلقه اکنون با تصرف دمشق توسط مخالفان رژیم اسد قطع شده است. با این حال یک مقام ارشد اسرائیلی در گفتگو با فاینانشال تایمز تاکید کرده است که تل‌آویو انتظار ندارد نفوذ ایران در حیات خلوت خود به این سادگی از بین برود.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. اما سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه بسیاری از معادلات سیاسی و استراتژیک در منطقه رو تغییر داد و به نوشته شماری از رسانه‌های بین‌المللی و همچنین تحلیلگران، جمهوری اسلامی مهمترین متحد منطقه خودش رو از دست داد. کیان شریفی از اتاق خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در همین زمینه با راز زیمت از تحلیلگران ارشد انستیتوی مطالعات امنیت ملی در تل‌آویو گفتگو کرده و این سوال رو پرسیده که آیا با سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه محور مقاومت جمهوری اسلامی کاملا از بین رفته؟ برگردان این گفتگو
The collapse of the Assad regime, in my views, and I try not to be too dramatic, but this is the collapse of at least.
به نظر من اگر نخواهیم زیاد احساسی این موضوع را بررسی کنیم، سقوط رژیم اسد آغاز فروپاشی محور مقاومت در آینده نزدیک است. با توجه به اینکه ایران هنوز می‌تواند از حوثی‌های یمن و گروه‌های در عراق استفاده کند، شکی نیست که تلاش خواهد کرد بخشی از نفوذش را حتی در سوریه حفظ کند. اما واقعیت این است که ایران عمق استراتژیک خود را که سوریه بود از دست داده. قطعاً بیشتر امکانات و توانایی‌هایش برای بازسازی حزب الله را هم از دست داده. حتی قبل از سرنگونی رژیم اسد هم به این دلیل که اسرائیل مصمم بود از بازسازی حزب الله توسط ایران جلوگیری کند، خیلی مشکل خواهد بود که تهران دست به چنین کاری بزند. الان با از دست دادن متحدش در سوریه و کنترل مناطق هممرز سوریه با لبنان از طرف شورشیان از جمله کردها، برای ایران تقریبا غیر ممکن خواهد بود که بخواهد حمایتش از حزب الله را ادامه دهد. تهران شاید نه تنها مهمترین متحدش در منطقه را بجز حزب الله از دست داده، بلکه عمق استراتژیک آن هم از بین رفته و این موضوع قابلیت تهران برای حفظ نفوذش در منطقه را خیلی محدود
می‌کند.
آیا با توجه به تحولات سوریه میتوان گفت آنچه که از طرف جمهوری اسلامی محور مقاومت خونده میشه عملا از هم فرو پاشیده؟
I would be quite cautious not to say that this is the end of the axis of resistance because
باید قدری محتاطانه به این موضوع پرداخت و نمیتوان قاطعانه گفت که این پایان محور مقاومت است، چون که ایران هنوز تلاش خواهد کرد در عراق کارهایی بکند و از آنجایی که حماس را در غزه از دست داده، تلاش خواهد کرد فعالیت‌هایش در کرانه باختری را از طریق ارسال سلاح بیشتر افزایش دهد. تهران در این حال سعی خواهد کرد با هرج و مرج و بی‌ثباتی که در سوریه به وجود آمده، مقداری از نفوذش را حفظ کند. اما میتوان گفت محور مقاومتی که 10 یا 20 سال موجود بود از بین رفته است.
It will be very difficult for Iran to maintain that in the foreseeable future.
با توجه به اینکه توانایی‌های گروه‌های نیابتی تهران در منطقه به شدت ضربه دیده و همونطور که شما اشاره کردید محور مقاومت هم به اون مفهوم سابقش وجود نداره، به نظر شما این امکان هست که ایران برای مقابله با اسرائیل گزینه‌های دیگری از جمله تولید سلاح هسته‌ای رو انتخاب کنه؟
Basically yes, but the problem is that the only way to
به طور کلی بله، این احتمال وجود دارد. ایران برای جبران از دست دادن گروه‌های نیابتیش و همچنین از دست دادن امکان استفاده از موشک‌هایش به عنوان یک عامل بازدارنده در مقابل اسرائیل، تنها گزینه باقی مانده‌اش گسترش برنامه هسته‌ای و حرکت به سمت تولید سلاح هسته‌ای است. اما این گزینه همواره پرخطر است و ریسک بزرگی برای ایران بوده و هست، چون که ممکن است ایران با واکنش نظامی اسرائیل و یا آمریکا روبرو شود و الان بدون حزب اللهی که بتواند به اسرائیل حمله تلافی جویانه انجام دهد و بازگشت ترامپ به کاخ سفید، گزینه پرخطرتری هم می شود. بنابراین ایران باید بین دو گزینه خیلی بد یکی را انتخاب کند: بیعملی در مقابل اسرائیل و پذیرش این واقعیت که قدرت بازدارندگیش در مقابل اسرائیل ضربه دیده، و یا تولید بمب که با این کار خودش را در معرض حملات احتمالی اسرائیل قرار می دهد. هر دو گزینه برای ایران بسیار پرخطر هستند.
گفتگویی بود با راز زیمت از تحلیلگران ارشد انستیتوی مطالعات امنیت ملی در تل‌آویو. اما سقوط حکومت بشار اسد از سوی برخی تحلیلگران به شکست فاحش و غیر قابل جبران سیاست‌های منطقه‌ای ایران مبتنی بر میدان و جبهه مقاومت و عمق استراتژیک جمهوری اسلامی تعبیر شده. جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی تحت حمایت خودش رو جبهه مقاومت مینامه و حکومت بشار اسد نقش ویژه‌ای در این زمینه داشته. حالا وضعیت جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی با سقوط اسد به چه شکلی است و چه چیزی پیش روست؟ همکارم فرشته قاضی این سوال رو از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان پرسیده.
واقعیتش اینه که این محور مقاومت ظرف این یک سال گذشته با وضعیتی که حماس در مرزهای اسرائیل ایجاد کرد و اقداماتی که اسرائیل علیه حماس شروع کرد و بعد حزب الله هم به درون این ورطه کشیده شد، عملا ضربات اساسی خورد. یعنی از حماس عملا دیگه به لحاظ نظامی چیزی باقی نمونده. در این حال حزب الله هم ما می‌دونیم که بسیار رهبریش در ابعاد بسیار بزرگی از بین رفته، تسلیحاتش نابود شد و در عرصه سیاسی لبنان هم بیش از پیش تضعیف شده، طوری که اونجا اگر شاکله سیاست بره به اون طرف که رئیس جمهوری بدون تأثیر آنچنانی حزب الله تعیین بشه، ارتش قوی بشه و اون به اصطلاح مفاد قطعنامه 1701 که به اصطلاح سازمان ملل اجرایی بشه، عملا حزب الله دیگه از این موقعیتش در لبنان حتی به لحاظ سیاسی هم کاسته خواهد شد. و خب اینها زمینه ای شد برای اینی که به نوعی وضعیتی ایجاد بشه که سقوط آقای اسد هم تسهیل بشه، با توجه به اینی که اون موقعی که تونستن اسد رو نجات بدن در دفعات قبل یا سال 2015 عمدتاً حزب الله بخش بزرگی از کار رو به عهده گرفت، حمایت خود مستشاری و تسلیحاتی خود ایران بود، نیروی هوایی در کار بود، همه روسیه در کار بود، همه اینها خب در این دور به نوعی تضعیف شده بودن یا از بین رفته بودن. از این جهتش سقوط سوریه میشه گفت که تلقی اصلی و ضربه اصلی رو این مسئله جبهه مقاومت وارد کرد، جبهه‌ای که عملا هم برای امنیت ایران به اون معنا ایجاد نشده بود، یه جنبه سلبی داشت برای اینکه برن اسرائیل رو محاصره کنن، هیمنه آمریکا در منطقه از بین بره. و خب بدونیم که رژیم سوریه هم از جهت به اصطلاح اینه که خودش یکی از حلقه‌های اصلی در این جبهه مقاومت تلقی میشد و هم از جهت نقشی که به عنوان سرپل ارتباطات جمهوری اسلامی با حزب الله داشت، مثلا تامین تسلیحات از خاک سوریه و بسیاری مسائل دیگر جمهوری اسلامی از طریق سوریه برای حزب الله و لبنان انجام میداد، این هم با توجه به سقوط اسد نظر میاد که از بین رفته. اینه که حالا بخشای دیگه این جبهه مقاومت در عراق و یمن، اونها هم به نوعی میشه گفت که این تضعیف تأثیرات روی خودش روی اونها هم خواهد گذاشت.
آقای پزشکیان مدتی پیش اعلام کرده بود که ایران هیچ نوع اسلحه‌ای به حوثی‌های یمن نمیده، یعنی به نظر میرسید که بعد از اتفاقاتی که افتاده حداقل در سطح دولت جمهوری اسلامی تلاش کردن یک فاصله ایجاد بکنن، ولی الان گفتید که باقی مانده‌اش همین گروه‌های عراقی و یمنی هستن. جمهوری اسلامی چه وضعیتی پیدا کرده با از دست دادن اینها و اونطور که شما توضیح دادید فرو ریختن چیزی که جبهه مقاومت میخوند؟
واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی بیش از پیش ضعیف شده در اصطلاح تامین امنیت خودش و مقابله با اسرائیل و آمریکا، بیشتر سلبی روی این امنیت تکیه داشت. یکی مسئله همین جبهه مقاومت و عمق استراتژیکی بود که از نظر خودش ساخته بود، یکی خب مثلا برنامه هسته‌ای و اون برنامه موشکی که داره، و سومیش هم اون نگاهی که به شرق داره و فکر میکنه از طریق ارتباطات با چین و روسیه و این حرفا میتونه مثلا اون تحریم‌هایی که اعمال شده مقابله بکنه و نهایتاً یک وضعیتی رو پیش ببره که بتونه با اون چیزی که آقای خامنه‌ای تحت عنوان ایجاد تمدن اسلامی میگه بهش برسن. خب ما میبینیم در هر سه این وضعیت، یعنی جبهه مقاومت عملاً توی ضعیف‌ترین وضعیتش نسبت به 20 سال گذشته، در مورد حوثی‌ها هم گرچه خب آقای پزشکیان ممکنه یک همچین ادعایی رو بکنه، همونطور که در مورد روسیه هم گفتن ما موشکی نمی‌دیم و ارتباطات قطع شده، ولی واقعیتش اینه که حوثی‌ها با این اقداماتی که انجام میدن، عملیاتی که انجام میدن، تسلیحاتی که به کار میگیرند، بعیده که اینها مال خودشون باشه و کمک‌های تسلیحاتی و مستشاری ایران نقشی در این بازی نکنه. با توجه به وضعیتی که در سوریه هم پیش اومده، هم خود نیروهای عراقی، حتی اونها که به جمهوری اسلامی هم وفادار بودن، پیش از پیش به این فکر میفتن که آیا بازی کردن در شطرنج جمهوری اسلامی به نفعشونه یا نه، باید منافع عراق رو طوری دیگه تعریف بکنن و وایسن به نوعی به مسائل ملی و امنیتی خودشون توجه داشته باشن. همونطور که در یمن هم این تردید احتمالاً شکل خواهد گرفت که جمهوری اسلامی تا کی میتونه از ما حمایت بکنه و فشارها رو خودش به کجا خواهد کشید. در مورد مسائل هسته‌ای این حرف هم که خب ما میدونیم با روی کار بودن آقای ترامپ معلوم نیست که وضعیت جمهوری اسلامی این پرونده هسته‌ای به کجا بکشه. وضعیتی که مثلا اون امیدی هم که به نگاه به شرق داشته، خب آقای پزشکیان روزها شاه بیت کلامش اینه که ما پول نداریم، زیر فشاریم، ناترازی ها بالاست و نشون میده که نه روسیه نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ وسائل دیگه نتونستن آنچنان کاری بکنن که جمهوری اسلامی بتونه از زیر بار تحریم ها حساب بیاد بیرون و قدرت عمل داشته باشه.
حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، در مورد نقش سیاسی و منطقه‌ای نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی با سقوط بشار اسد با ما گفتگو می‌کرد. و اما حالا نوبت میرسه به مروری به خبرهای ایران و جهان با همکارم مهران کریمی.
مرسی نسرین. مرور کوتاهی خواهیم داشت به خبرهای امروز. فیلم دانه انجیر معابد به کارگردانی محمد رسولوف در میان نامزدهای بهترین فیلم‌های غیر انگلیسی زبان جوایز گلدن گلوب 2025 قرار گرفت. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید هزینه مالی ناشی از مرگ و میر در اثر آلودگی هوای ایران بیش از کل درآمد نفتی سالیانه کشور است. و گروه افراطی حماس روز دوشنبه طی بیانیه‌ای سرنگونی حکومت بشار اسد را به مردم سوریه تبریک گفت و خواستار اتحاد این کشور شد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا می گوید روسیه و ایران تضعیف شدند و دیگر امکان حمایت از بشار اسد را نداشتند. آقای ترامپ در یادداشتی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث نوشت روسیه به خاطر اوکراین و وضعیت بد اقتصادی و ایران به خاطر اسرائیل و موفقیت این کشور در جنگیدن در وضعیت تضعیف شده ای قرار گرفتند. و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران همواره دولت بشار اسد را به مذاکره با مخالفین به گفته او مشروع تشویق میکرد. آقای عراقچی شامگاهی یک شنبه در گفتگوی تلویزیونی توضیح داد که منظور او گروه هایی است که در فهرست تروریستی قرار ندارند. و در پی سقوط حکومت بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه برای بررسی وضعیت این کشور جلسه اضطراری تشکیل داد. و خبرگزاری ایلنا به نقل از انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران از گیر افتادن 500 شهروند ایرانی در فرودگاه لازقیه سوریه خبر داد. این افراد از دو روز قبل در انتظار پرواز برای بازگشت به ایران بودند. درباره هویت این افراد و دلیل حضورشان در سوریه اطلاعات بیشتری منتشر نشده. و رهبر شورشیان سوریه شامگاه یک شنبه در نخستین سخنرانی عمومی خودش پس از سقوط حکومت بشار اسد گفت سوریه به زمین جاه طلبی های ایران تبدیل شده بود. ابو محمد الجولانی با حضور در مسجد جامع اموی در دمشق رویدادهای اخیر را برای منطقه و امت اسلامی یک پیروزی تاریخی خواند.
سپاسگزارم از مهران کریمی با آخرین اخبار ایران و جهان.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
اما دولت اسرائیل که از فروپاشی حکومت بشار اسد استقبال کرده میگوید که نسبت به وضعیت سوریه و آینده این کشور نگرانه. نظامیان اسرائیل وارد سوریه شدند و مناطقی از سوریه هم از سوی جنگنده های این کشور بمباران شده. مقامات اسرائیل میگن که هدف نابودی تسلیحات سنگین و جلوگیری از افتادن اون به دست شبه نظامیانه. در همین ارتباط همکارم فرشته قاضی گفتگویی داشته با خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل فرنوش رام.
از صبح دیروز یک شنبه که رفتن بشار اسد قطعی شد، ارتش اسرائیل همزمان بخش سوری کوه هرمون رو به کنترل خودش درآورد، هم وارد منطقه حائل مرزی بین اسرائیل و سوریه شد که در این نیم قرن در خاک سوریه بود، ولی خب خود ارتش سوریه و نیروهای سازمان ملل گروه موسوم به آندوف در اون حضور داشتن. اونا دیگه رفته بودن و همه چی از هم پاشیده بود. ارتش اسرائیل وارد اون قسمت شد. همزمان جنگنده های ارتش اسرائیل هم در منطقه اطراف دمشق، فرودگاه المزه و هم در درعا حملات هوایی شدیدی رو انجام دادن که در طول شبانه روز هم ادامه یافت و دست کم 100 سورتی عملیات هوایی علیه سوریه در این 24 ساعت انجام شده و از گزارش رسانه‌های اسرائیل و مخصوصا رادیوی ارتش اسرائیل که امروز شنیدم چنین برمیاد که این حملات در تمامی روزهای آینده علیه مراکز تسلیحاتی ارتش سوریه ادامه پیدا خواهد کرد.
اسرائیل نگران هست از آینده مبهمی که پیش رو هست. هنوز مشخص نیست این شورشیان مسلح چه اقدامی خواهند کرد، چقدر و به چه شکلی اینها بازتاب پیدا کرده در داخل اسرائیل، بین مردم، در رسانه ها.
ببینید، برای مردم مسلمه که از بین رفتن حکومت بشار اسد که یک مهره کلیدی در محور وفادار به جمهوری اسلامی ایران و حزب الله بود، خوب اهمیت بسیاری داشت که انگار که خدا خواسته و بدون اینکه ارتش اسرائیل در این ماجرا دخالتی داشته باشه این هدف محقق شده. ولی برای ارتش اسرائیل تأمین امنیت این کشور اهمیت بسیاری داره، مخصوصا که نمیخوان که با هیچ نوع غافلگیری روبرو بشن و مبادا که رویدادهای مانند 7 اکتبر از غزه تکرار بشه. هم نگرانن که بدونن این شورشی های مسلح سوری که گروه های متعددی هستن و برخی هاشون هم وفادار به ترکیه هن و ترکیه هم با اسرائیل به شدت روابط بحرانی داره، هم نمیدونن اینا کی هستن و هم نگرانن که حزب الله از تکاپو نیفتاده باشه و بخواد از این بلبشوی ایجاد شده در سوریه هم برای دستیافتن بر سلاح‌های ارتش سوریه استفاده بکنه و هم این که این مناطق مرزی جولان اسرائیل رو به خطر بندازه، چون این فاصله مرزی جولان اسرائیل با قسمت قنیطره در سوریه واقعا یه فاصله بسیار بسیار کمی هست. از 8 کیلومتر شروع میشه، در طولانی ترین فاصلهش تنها 16 کیلومتر فاصله هست و بنابراین خیلی برای اسرائیل تامین امنیت در این بخش اهمیت داره.
اونطور که گفته شده مقامات اسرائیل هم اعلام کردن این کشور نگرانی ویژه‌ای نسبت به جنگ افزار شیمیایی باقی مونده در سوریه داره، اینکه اینها دست شورشیان مسلح نیفته. اسرائیل در حال جنگ هست در غزه با گروه افراطی حماس. چقدر این اقداماتی که الان در سوریه میکنه با توجه به مبهم بودن وضعیت آینده سوریه و شورشیان مسلح میتونه جبهه جدید جنگی برای اسرائیل به وجود بیاره؟
اسرائیل همیشه نسبت به سلاح‌های شیمیایی در سوریه نگران بود و نسبت به وجود سلاح‌های دیگر غیر متعارف سوریه هم نگرانی داشت، چه بسا که در سال 2007 طرحی رو که تازه در حال برپایی بود کره هسته‌ای سوریه رو اسرائیل بمباران کرد، در زمان دولت اهود اولمرت بود. الان اسرائیل به صراحت امروز و دیروز مقامات وزیر خارجه و وزیر دفاع گفتن که نگرانی عمده‌ای نسبت به سلاح‌های شیمیایی دارن، چون این بلبشویی که در سوریه ایجاد شده معلوم نیست که چه کسی قرار هست روی کار بیاد، مخصوصا گروهایی که یک عقبه‌ای در القاعده و داعش داشتن. بنابراین اسرائیل نمیتونه که دست روی دست بگذاره.
نتانیاهو اعلام کرده که توافق مرزی 1974 ملغا شده به دلیل خروج نیروهای سوری، اونطور که ایشون گفته. ممکنه به ما بگید این توافق مرزی دقیقاً چی بود و ملغا شدنش به چه معنی الان؟
سال 1967 میلادی، 57 سال قبل، جنگ شش روزه رو داشتیم که کشورهای عربی به اسرائیل حمله کردند که اسرائیل رو از بین ببرن. اسرائیل در شش روز تمام نیروی هوایی سوریه، مصر و کشورهای دیگر رو از بین برد و بخش بلندی‌های جولان سوریه رو هم به کنترل خودش درآورد. سال 1973 دوباره سوریه و مصر در صدد برآمدند که اون شکست پیش رو جبران بکنن، ولی باز هم نتونستن که اون اهداف خودشون رو محقق بکنن. بعد از اون حافظ اسد موافقت کرد که با دولت وقت اسرائیل بیان با همراهی سازمان ملل یک توافقی رو امضا بکنن که یک منطقه عاری از سلاح و عاری از نفرات نظامی رو در بخش قنیطره سوریه ایجاد بکنن که اسرائیل اطمینان پیدا بکنه که نیروهایی وارد خاک اسرائیل نمیشن، و سازمان ملل هم متعهد شد که نیروهایی رو به نام اندوف در این منطقه مستقر بکنه. 50 سال و 6 ماه بود که این توافق کاملا اجرا میشد. نه تنها حافظ اسد بلکه بشار اسد کاملا به دقت این توافق رو اجرا میکردن، و حتی در طول جنگ 14 ماه اخیر اسرائیل با حماس و حزب الله مرزهای اسرائیل و سوریه آرامترین مرزها بودن و اسد اجازه نداد هیچ شبه نظامی از داخل سوریه به اسرائیل حمله بکنه. حالا ارتش سوریه و نیروهای اندوف اون منطقه رو ترک کردن. اسرائیل میگه بنابراین توافق ملغا شده.
گفتگویی بود با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از تل آویو. اما نیروهای تحت حمایت ترکیه روز یکشنبه پس از درگیری با نیروهای کرد شهر منبج در نزدیکی حلب رو به کنترل خودشون درآوردن. با این حال نیروهای کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق گفتن درگیری ها در منبج ادامه داره. نیروهای مورد حمایت ترکیه که خود رو از ارتش ملی سوریه میدونن روز یکشنبه همچنین از تصرف شهر جبلیه در استان لازقیه و در نزدیکی پایگاه هوایی روسیه خبر دادن. همزمان برخی تحلیلگران میگن که ترکیه برنده اصلی وضعیت فعلی در سوریه و سقوط بشار اسد است. در همین زمینه همکارم فرشته قاضی با کامران متین، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن لندن، گفتگو کرده.
دولت ترکیه از آغاز جنگ داخلی سوریه بعد از بهار عربی در 2011 بسیار نگران این بود که خلأ قدرتی که این جنگ به وجود آورده بود و باعث شد که نیروهای ارتش سوریه از کردستان سوریه، از شمال شرق سوریه کلا عقب نشینی بکنن به غرب سوریه در دمشق و شهرهای مهمتر سوریه که بتونن در مقابل نیروهای مخالف سنی بجنگن، باعث شد که نیروهای تحت رهبری کردها در اون منطقه قدرت رو به دست بگیرن و یک نهادهای اداری و حکمرانی رو ایجاد بکنن. دولت ترکیه از اینکه این در واقع تجربه به نوعی تثبیت بشه و در آینده سوریه به رسمیت شناخته بشه بسیار نگران بوده و هست، چرا که فکر میکنه این تجربه میتونه نتایجی برای جمعیت بسیار بزرگ کردها در ترکیه داشته باشه که حدود 25-30 میلیون نفر کرد هست در ترکیه. به دلیل اینکه ترکیه سالهاست خودش با حزب کارگران کردستان ترکیه در جنگ هست، احساس اونها این هست که یعنی برآوردشون این هست که این تجربه در کنار تجربه حکومت اقلیم کردستان عراق باعث میشه که دولت ترکیه دیگه نتونه بی تفاوت باشه نسبت به مطالباتی که کردهای ترکیه در ترکیه دارن. به این دلیل تمام هم‌مقام ترکیه واقعا در این حداقل 7-8 سال اخیر این بوده که تضعیف بکنه این تجربه سیاسی و نظامی کردها رو در سوریه و نگذاره که در واقع این تجربه نهادینه بشه. در چند مورد دولت ترکیه ارتشش با همکاری نیروهایی که بهش نزدیک بودن بخشی از مناطق رو در کردستان سوریه تصرف کردن، از جمله افرین، طلبیز و سریکانی، و الان هم در چند روز اخیر حملات بسیار شدیدی هست روی شهر منبج که در دست نیروهای سوریه دموکراتیک هست که با وجود اینکه نیروهای عرب، آسوری و غیر کرد هم درشون هستن، ولی خب رهبری این نیروها تحت کنترل کردهای سوریه هست. در مجموع من برآوردم این است که ترکیه سعی میکنه در این یک ماهی که ترامپ هنوز به کاخ سفید وارد نشده و دولت بایدن هم انگیزه چندانی برای سیاست گذاری استراتژیک در اون منطقه شاید نداره، حداکثر امتیاز رو بتونه بگیره و مناطق بیشتری رو از دست کردهای سوریه خارج بکنه که بتونه در واقع کارتهای بیشتری برای بازی در ترسیم آینده سیاسی سوریه داشته باشه.
آقای متین، این گروه‌های کرد در سوریه چه نقشی در آینده سوریه، در حکومت آینده، رژیم جدیدی که شکل خواهد گرفت، فکر می‌کنید بتونن ایفا بکنن؟
بله، البته گروه‌های کرد شاید متعدد باشن، ولی گروه کردی که در واقع غالب هست به لحاظ سیاسی و اجتماعی نظامی و اداری، یک گروه خاصی هست که همون در واقع مجلس دموکراتیک شمال و شمال شرق سوریه هست عنوان رسمیشون، و نیروهای دموکراتیک سوریه در واقع بازوی نظامی مجلس محسوب میشن که شامل اقلیت‌های غیر کردی هم هست. اما اینکه نقششون چه خواهد بود، اگر جغرافیایی که الان وجود داره به لحاظ اینکه چه کسی کجا رو کنترل میکنه به همین شکل بمونه، معنیش این هست که حدود 45% خاک کل سوریه در دست در واقع نیروهایی هست که رهبریش رو کردها به دست دارن، و این مناطق شامل مناطق بسیار استراتژیک اقتصادی هست، هم منابع نفتی سوریه در شرق سوریه تحت کنترل کردها هست، هم بخش بزرگی از رود فرات که کشاورزی سوریه رو تامین میکنه تحت کنترل اونها هست، چند سد مهم هست که اونها در کنترل دارن. همه اینها باعث میشه که اونها در واقع وزن سیاسی و نظامی خیلی بزرگی دارند و میتونن داشته باشن، به خصوص اگر این 900 نفر نیروی نظامی آمریکا که در کردستان سوریه مستقر هست کماکان بمونه، چیزی که تاکنون حداقل ایالات متحده هیچ نشانه‌ای که دال بر این باشه که خارج میشن رو مخابره نکرده، مگر اینکه آقای ترامپ موضع آمریکا رو تغییر بده. خب این باعث میشه که اونها بتونن در آینده سوریه سهیم بشن و نیروهایی که در دمشق و جاهای دیگه هستن نمیتونن کردها رو نادیده بگیرن در واقع ساختن ساختارهای سیاسی آینده سوریه.
آقای متین، برخی هم میگن که ترکیه و مشخصا اردوغان برنده وضعیت فعلی سوریه هست و سقوط اسد. شما چی فکر میکنید؟ ترکیه این مدت چه اقدامی انجام داد که چنین تحلیلی الان داره مطرح میشه؟
من فکر میکنم در کوتاه مدت شاید این درست باشه، ولی الزاماً در دراز مدت این نمیتونه درست باشه، چون با وجود اینکه مثلا هیئت تحریر شام که بالاخره عنصر اصلی جنگ یک هفته اخیر بود که منجر به سقوط اسد شد، اینها استقلال عملشون بیشتر از گروهایی هست که الان دارن با کردها می‌جنگن. در این حال این نیروهایی که در دمشق و جاهای دیگه سوریه هستن، تمایلات ناسیونالیستی سوریشون بسیار پررنگ هست و اونها بعد از اینکه قدرت رو در دمشق به دست بیارن و آوردن، بعید هست که در دراز مدت به این رضایت بدن که فرض بکنید دولت ترکیه بخشای از خاک سوریه رو کماکان در اشغال خودش داشته باشه، یا بخواد به اونها دیکته بکنه که چجوری دستگاه سیاسی خودشون رو ترسیم بکنن. از اون طرف مسئله اسرائیل هم خیلی مهم هست. دولت اسرائیل دولت ترکیه رو بسیار نزدیک به حماس میبینه، رهبران حماس در ترکیه بودن و هستن، و اون اسرائیل نگران این هست که دولت ترکیه بتونه از طریق نیروهای سنی مثلا تهدیدی باشه برای اسرائیل. در نتیجه اسرائیل هم تلاش خواهد کرد که نفوذ ترکیه رو محدود بکنه، و ما میدونیم که آقای نتانیاهو روابط بسیار نزدیکی با آقای ترامپ و نزدیکان آقای ترامپ داره و میتونه روی سیاست آمریکا نسبت به ترکیه تاثیرگذار باشه. به این دلیل هم هست من فکر میکنم که ترکیه در شتاب این هست که حداکثر امتیاز رو بتونه در این یک ماه مانده به قدرتگیری آقای ترامپ بگیره که بعد بتونه وارد به اصطلاح چانه زنی بشه. ولی در کوتاه مدت بعد همچنان که شما گفتید به نظر میرسه ترکیه فعلا دست بالاتر رو داره نسبت به بازیگرهای دیگه بین‌المللی در سوریه.
گفتگویی بود با کامران متین، تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن لندن.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
محدودیت دسترسی به اینترنت و جریان آزاد اطلاعات یکی از اصلی ترین نقاط رویارویی مردم و حاکمیت در ایرانه. جدای از همه آثار منفی، سلب آزادی کاربران اینترنت، فیلترینگ، هزینه بالغ بر چندین هزار میلیارد تومان بر خانواده‌های ایرانی تحمیل می‌کنه. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
از سال 1373 شهروندان ایران به تدریج به شبکه گسترده اینترنت جهانی دسترسی پیدا کردند. پس از گذشت 30 سال از این اتفاق بزرگ و به وجود آمدن امکان دسترسی آزاد به اطلاعات، اما کاربران ایرانی هر روز بیش از پیش به قید و بندهای حکومت برای جلوگیری از این دسترسی معترضند. به دنبال اعتراضهای زن زندگی آزادی در سال 1401 مسدودیت‌های دسترسی افزایش یافت و هنوز هم ادامه دارد. جدای از همه پیامدهای منفی فردی و اجتماعی این محدودیت‌ها، اکنون رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران می‌گوید فیلترینگ هزینه‌ای برابر با چند هزار میلیارد تومان به مردم تحمیل می‌کند و با حذف آن این هزینه تحمیل شده به چرخه اقتصاد دیجیتال و سبد خانوار برمی‌گردد. میرنیما قاضی در گفتگو با ایلنا ضمن برشمردن خسارت‌های اقتصادی برآمده از فیلترینگ با استناد به گزارش‌های کیفیت اینترنت اظهار داشت که اینترنت ایران در پایین‌ترین رتبه‌ها در رده‌بندی‌های جهانی قرار دارد و او آن را نتیجه سیاست‌گذاری‌های محدودیت‌زای داخلی دانست. به گفته رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، در کنار تحریم‌های خارجی، سیاست‌های فیلترینگ یکی از مهم‌ترین متغیرهای کم‌رونقی اقتصاد دیجیتال در ایران است. تمام اقدام‌های حکومت در محدودیت دسترسی به اینترنت شهروندان به استفاده 83% کاربران اینترنت ایران از انواع فیلتر شکن و ایجاد بازار سیاه اما پر رونق وی پی ان ها منجر شده است. طبق آمار، گردش سالانه این بازار در سال 1401 بین 25 تا 30 هزار میلیارد تومان برآورد شد. علیرضا عبداللهی نژاد رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست ویژه کارزارهای رفع فیلترینگ اعلام کرد در لایه‌های فنی گزارش‌های دقیقی تهیه شده و در اختیار دولت قرار داده شده. از اینجا به بعد در دست رئیس جمهور است. شخص مسعود پزشکیان در دفعات متعدد از زمان مبارزات انتخاباتی تا اکنون که در پاستور مستقر شده بر رفع فیلترینگ تاکید کرده است.
وزیر ارتباطات اطلاعات رو جمع‌آوری کرده، در سران گزارش دادن، قرار شد که هم مجلس هم قوه قضاییه تا بشینن جمع‌بندی بکنن و بعد مراحلی رو که میتونیم انجام بدیم و انجام خواهیم داد. اصولا این روندی رو که انجام گرفته به نفع مملکت نیست، باید برگرده. حالا نحوه این که چگونه برگردونیم داریم تفاهم میکنیم.
اما آنگونه که امیر رشیدی پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت میگوید، رفع محدودیت‌های اینترنت از دید اجزای حکومت ایران الزاماً به معنی برداشته شدن فیلترینگ و کم شدن شر آن از سر مردم نیست.
من مجموعه صحبت‌هایی که مقامات و همینطور وزیر ارتباطات کردن وقتی کنار هم می‌ذارم، به نظر من اونها دارن راجع به یک موضوع دیگری صحبت میکنن. اونها وقتی صحبت از این میکنن که فیلترینگ مشکل ایجاد میکنه، منظورشون این نیست که ما رفع فیلتر کنه، منظورشون هستش که بریم ادامه اون پروژه های مثل اینترنت طبقاتی، وی پی ان قانونی و مسائل از این دست رو بتونیم به وجود بیاریم برای اینکه هزینه های فیلترینگ رو کاهش بدیم. در نتیجه برداشت من از صحبت‌های این افراد این نیستش که در پی رفع فیلتر هستن. دارن اشاره میکنن که بله، فیلترینگ هزینه داره، برای ما مشکل ایجاد کرده، اما وقتی به راه حل میرسن صحبت میکنن، تمام راه حل ها میره به سمت توسعه سرویس های داخلی، میره به سمت اینترنت طبقاتی، میره به سمت شبکه ملی اطلاعات، به سمت اینترنت آزاد حرکت نمیکنه راه حل هایی که ارائه میدن.
روشنبینی لازم در مورد ضرورت جریان آزاد اطلاعات در بین دولت مردان جمهوری اسلامی تا کنون ظهور و بروز نداشته است و نتیجه عینی آن در 30 سال حضور اینترنت در ایران اعمال محدودیت هرچه بیشتر بوده. اما در مقابل تقاضا و خواست روزافزون عمومی و پیشرفت در اشکال گوناگون فناوری هر روز عرصه را بر آنان تنگ‌تر کرده.
گزارش مهرداد میردامادی را میشنیدید. اما در حالی که نرخ ارزهای خارجی در ایران روند صعودی به خودش گرفته، نگرانی‌ها از افزایش تورم بر مواد خوراکی و کالاهای اساسی بالا رفته. عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت 14 میگه نرخ ارز در بازار آزاد ارتباطی به دولت نداره و گران شدن کالاهای اساسی در دستور کار نیست. رویا ملکی گزارش میده.
افرادی هستن که در ماه یه دفعه گوشتیشون نمیره بخورن.
گوشت الان دو ماه و نیم نتونستم بخرم. حتی یخیش نتونستم.
این صدای مردم است. مردمی که میگویند سفره‌هایشان ماهاست از گوشت و مرغ و دیگر کالاهای اساسی خالی است. همان کالاهایی که عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت 14 مدعی است نگرانی درباره افزایش قیمت آنها وجود ندارد. اما مردم نگرانند، چرا که از پس قیمت‌های امروز هم بر نمی آیند.
خودشون می رازن در دکونه خرید می کردن که ببینن خرید در چه وضعیه. آب گرون، برق گرون، گاز گرون، همه چی گرون.
درآمد و نمی خونه.
اینا هم هیچ به فکر مردم نیستن.
95% مردم ایران زیر خط فقر. اون 5% هم که یه خداشو می دونن کیا.
در روزهای گذشته با اوج گرفتن نرخ ارزهای خارجی در ایران بار دیگر این سوال مطرح شد. آیا قیمت کالاهای اساسی باز هم گران می شود؟ مردم میگویند گرانی ها لحظه است. دولت اما میگوید نه. وزیر اقتصاد میگوید قرار نیست کالاهای اساسی در کشور گران شود. اما چطور میشود عبور نرخ دلار از مرز 70,000 تومان اثر تورمی بر روی کالاهای اساسی نداشته باشد؟ عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان پاسخ می‌دهد.
ما که ترجیحی را حس نمی‌کنیم که فعلا بنای دولت هست، نرخ ترجیحی نیست.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت دو روز پیش هم در سیمای جمهوری اسلامی در لفافه از گرانی‌های پیش رو در سال آینده خبر داد. او گفت فقط تا پایان امسال ارز 28,500 تومانی برای کالاهای اساسی تامین خواهد شد.
امسال درآمد بودجه ارزی دولت برای تامین کالاهای اساسی کفاف نمیداد 15 میلیارد دلاری که قانون اجازه داده بود. برای اینکه آسیبی به معیشت مردم به خصوص کالاهای اساسی نخوره، تصمیم آقای رئیس جمهور و ستاد اقتصادی این بود که اون مابعد تفاوت تا 15 میلیارد دلار از صندوق توسعه استفاده بشه برای اینکه ارز 28,500 تغییر نکنه امسال. این تا پایان سال قطعاً هستش و 15 میلیارد تامین خواهد شد.
مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی میگویند کالاهای اساسی به وفور در ایران موجود است. مردم هم میگویند فراوان است اما گران.
حضرت عباسی پدرمونو در آورده بخویم دست به میوه بزنیم. بچه‌ام موز خواست، یعنی خدا سر شده نتونستم براش بخرم.
نیم نگاهی به گزارش‌های مرکز آمار در آبان ماه امسال نشان می‌دهد در ماهی که گذشت نرخ تورم خوراکی‌ها نسبت به مهر ماه افزایشی بوده و به بیش از 3.5% رسیده است. همین آمار می‌گوید فشار تورمی خوراکی‌ها به سفره روستاییان بیشتر از شهرنشینان است. سالهاست که سفره مردم ایران از هر آنچه باید خالی می‌شود. مردمی که روی گنج نشستند و رنج فقر میکشند.
الان مملکت شده دو قش، یه مش بدبخت تو سری خورد که فقط سعی میکنه آبروشون نره. قشر اولام که معلومه وضعیتشون که اصلا حالیشون نیست کجا چه خبره. یعنی اگر شما یه هزاری تو جیب داشته باشین این مال اونه.
گزارش رویا ملکی رو میشنیدید. اما ماهی های کوچیک مثل ساردین و کیلکا سرشار از امگا 3 و مواد مغذی هستند که به سلامت قلب و تقویت استخوان ها کمک می کنند. این ماهی ها به دلیل جیوه کم برای زنان باردار و شیرده هم گزینه سالم محسوب می شند. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
لابد شما هم شنیده اید که در بین انواع گوشت های خوراکی گوشت ماهی فواید بسیاری برای سلامت انسان دارد. اما تصوری که بیشتر ما از ماهی به عنوان یک خوراکی در ذهن داریم معمولا شامل ماهی های بزرگتر از جمله ماهی تون یا ماهی آزاد و ماهی سفید است. اما بر پایه پژوهشی جدید در ژاپن مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری سرطان در میان زنانی که در وعده غذایی خود ماهی‌های کوچک مثل ماهی ساردین را مصرف می‌کردند به میزان قابل توجهی کمتر از دیگران بود. گزارش این پژوهش به تازگی در وبسایت آمریکایی هلث یا همان سلامت منتشر شده است. در این گزارش به نقل از چیناتسو کاساهارا استاد دانشگاه پزشکی ناگویا در ژاپن به نحوه انجام پژوهش یاد شده اشاره شده است. بر این اساس گروه پژوهشگران در یک بازه زمانی 9 ساله بیش از 80 هزار داوطلب را زیر نظر گرفتند. به گفته خانم کاساهارا در این بازه زمانی 9 ساله 2482 تن از جمعیت آماری فوت کردند که از آن تعداد 1495 تن به دلیل ابتلا به بیماری سرطان جان خود را از دست دادند. بر پایه این پژوهش رابطه معناداری بین مصرف منظم ماهی‌های کوچک در میان زنان و کاهش میزان ابتلا به بیماری سرطان وجود داشت. نکته جالب آن که در میان این جمعیت انواع مرگ و میر در میان زنانی که 1 تا 3 بار در ماه ماهی کوچک می‌خوردند به میزان 32% کمتر از دیگر زنان بود و مرگ و میر ناشی از ابتلا به انواع سرطان به میزان 28% کمتر بود. در بخش دیگری از این گزارش به نقل از رکسانا احسانی متخصص تغذیه به خواص ماهی‌های کوچک از جمله متو ماهی‌ها اشاره شده. خانم احسانی به وبسایت سلامت گفته که این ماهی‌ها منبع غنی پروتئین و اسیدهای چرب مفید از جمله امگا 3 هستند. این متخصص تغذیه تاکید کرده که اگر می‌خواهید بیشترین بهره را از مصرف ماهی‌های کوچک ببرید، بکوشید دست کم 2 وعده غذایی در هفته آنها را نوشجان کنید.
و با اتمام گزارش هومن عسکری به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.